به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من. در نهمین روز از ماه آبان با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 14 و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. اما بریم به سراغ پرسش امروز. از این مسجد به عنوان قدیمی ترین مسجد استان کرمان یاد می شود. یک، مسجد قلعه سنگی سیرجان. دو، مسجد ملک کرمان. سه، مسجد سید بم. ۲۲۰-485-2258-800 دو شماره تلفن ماست که میتونید تماس بگیرید. سامانه پیام کوتاه هم 30558. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیو.
پیشگفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام، روزتون بخیر آقای معنوی و هموطنان خوبم.
سپاسگزارم. و ما موضوعات امروز،
امروز چنان که از پرسش برنامه هم مشخصه، نگاه ما به کرمان عزیزمونه و هم درباره کرمان و هم درباره زرند صحبت میکنیم. جاذبه های دیدنیش رو در موردش صحبت میکنیم و همینطور درباره یک موزه جذاب، موزه زر و سیم در کرمان هم صحبت میکنیم. بحثمون رو درباره پدافند غیرعامل ادامه میدیم. درباره مبارزه با استکبار جهانی هم امروز میخوایم یه صحبتی بکنیم و نسبتی که در به خصوص واقعه کودتای 28 مرداد 1332 با در واقع کشور آمریکا و از سوی دیگر انگلستان بود هم یه گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم و مثل هر روز تقویم تاریخ رو هم ورق میزنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مومنی. شما دوستان شنونده اگر نقد و نظری درباره این مجله رادیویی دارید، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162. و حالا صفحه دیگر.
شکوه ایران،
در جنوب شرقی ایران و در استان کرمان کهن شهری آرمیده که در گذشته یکی از پرآوازه ترین شهرهای ایران بوده و امروزه اون رو به نام زرند میشناسیم. شهرستان زرند در سده‌های نخستین اسلامی یکی از بزرگترین و آبادترین شهرهای ایران بوده و امروزه هم یکی از مهمترین مقاصد سفر در پاییزه. برای آشنایی با دیدنی‌های این کهن شهر هم کلام میشیم با جناب آقای سلیمانی، کارشناس میراث فرهنگی کرمان. آقای سلیمانی سلام بر شما.
سلام و درود بهتون.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما.
سلامت باشید. صحبت از زرند عزیزمون شد در استان کرمان، در منابع البته نام‌های دیگری هم براش ذکر شده از جمله زراوند، که همه اینها در واقع توجه ما رو جلب میکنه به اون کلمه زر، که امروز هم درباره موزه زر و سیم کرمان هم صحبت خواهیم کرد. حتما در مورد این هم صحبت بکنید که نسبت زرند با زر چیست. بفرمایید آقای سلیمانی.
همین شما اشاره فرمودید، زرند، زرنگ و زرنج از نام‌های قدیم این شهر بوده، شهری که امروزه به عنوان که از شهرستان‌های استان کرمان شمرده میشه. و زرنج در منابع تاریخی به خصوص صده‌های اولیه اسلامی در مورد توجه مورخین و جغرافی نویسان بوده. آثار تاریخی که از صده‌های اولیه اسلامی باقی مونده متاسفانه خب آسیب دیده، از بین رفته. ما می‌دونیم در قرن پنجم هجری زرنج یک مسجد جامع بسیار بزرگ داشته و امروزه بازار زرند یکی از مقاصد و آثار تاریخی هست که دوستداران آثار تاریخی به این شهر و این بازار سفر میکنن.
بله.
افزون بر این، در پیرامون شهر زرند در ناحیه‌ای که میتونم از اون به نام پایکوهی یاد کنم، روستاهای بسیار زیبایی با آب و هوای خوش و لطیف وجود داره که از اون میتونم به نام روستای جورجاف یاد کنم، یا روستای بابهوت، یک روستای تاریخی با بافتی بسیار زیبا هست که میتونه مقصد دوستداران آثار تاریخی و گردشگری باشه. همینطور در
این روستاها عذرخواهی میکنم، در کدوم منطقه هستن؟ در منطقه که کوهپایه ایست یا در بخش کویریش؟
جورجاف در منطقه کوهپایه ایست.
کوهپایه کویری هم البته زیبایی خودشون رو دارن. بفهم.
در غرب شهر، شهرستان زرنج، و بله یک منطقه بسیار خوش آب و هوایی است. و روستاهای دیگه که در همین مناطق پایکوهی وجود داره بسیار خوش آب و هوا و در این حال دارای بافت‌های تاریخی که میتونه مقصد گردشگران باشه. یعنی عرض کردم موزه دشت خاک، روستای دشت خاک یکی از مقاصد گردشگری گردشگران هست امروزه، با یک موزه مردم شناسی بسیار خوبی که داره. و روستای بابهوت در همین حوزه دشت خاک هست با بافت تاریخی بسیار ارزشمند. در کنار این، زرند دارای سوغات هایی هست که اینجا به نام سوهان زرند شناخته میشه، یا دستباف هایی که در کرمان برای مثال پته به نام کرمان شناخته میشه، در گستری شهرستان زرند هم تولید میشه و از تولیدات صنایع دستی این شهرستان هست. همینطور در گذشته شالبافی هم که امروزه در بعضی از این روستاها حد فاصل زرند و کرمان هنوز رونق داره، یا منابع تاریخی به پارچه‌های زربفت یا گرانبهایی که در زرند تولید می‌شده اشاره دارن.
بله. بسیار خوب. با توجه به اینکه زرند در جنوب شرقی کرمان واقع شده دیگه، درسته؟
زرند در شمال شهر کرمان.
در شمال شرق، یعنی به سمت شرق میره و نزدیک میشیم کم کم به استان سیستان بلوچستان که خب میدونیم که
نه از قدم شمال به سمت زرند، به سمت کوهبنان و در نهایت یزد میره.
از شمال به سمت یزد میره پس.
بله.
میخواستم در واقع شهر همسایه
کوهبنان کرمان و همسایه
یزد. حدس میزدم که به واسطه معادن طلا در استان سیستان و بلوچستان این بحث زرش یه مقدار به اون سمت بره. پس این دلیلش که اصلا به این نام مسمی شده برای چیه؟ نسبتش با زر چیه؟
البته عرض کردم که حالا در قدیم منابع تاریخی از اون به نام زرنگ یا زرنج یاد میکنن. بله گفته شده که میتونه در واقع خاکهای هم به همراه دانه‌های آغشته به زر باشه که در واقع اینجا استحصال میشده و تولید میشده. ولی امروزه زرن به عنوان یکی از مراکز و معادن بسیار غنی به خصوص سنگ زغال سنگ شمرده میشه، که بله. حتی معادن قدیمی زغال سنگ هم که بیش از 50 سال عمر دارن امروزه میتونه در صورت توجه که از مقاصد بسیار بسیار خوب در حوزه گردشگری معدن به شمار
میاد. بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای سلیمانی.
قربان شما، روز شما بخیر.
متشکرم جناب آقای سلیمانی، کارشناس میراث فرهنگی کرمان، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
از این مسجد به عنوان قدیمی ترین مسجد استان کرمان یاد می شود. 1. مسجد قلعه سنگی سیرجان. 2. مسجد ملک کرمان. 3. مسجد سید بم. راه های ارتباطی: 2 شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. بریم به سراغ پیامک ها. آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان گزینه 2 رو انتخاب کردند، آقا ناصر از یزد گزینه 1 و خانم سمیه نوروزی از تهران هم گزینه 2 یعنی مسجد ملک کرمان رو انتخاب کردن. ما همراه میشیم با آقای مومنی و نکته‌ای در مورد پرسش امروز بفرمایید.
خواهش میکنم، درباره مسجدی میخوایم صحبت بکنیم که جالبه، میخوندم در موردش اشاره کرده که این مسجد مربوط به دوره مظفریه در سده هشتم، یعنی سال 798 که یک کتیبه‌ای که اونجا بر یک منبر سنگی که اونجا واقع شده حک شده به خط نسخ و با احتمالاً با هجوم امیر تیمور گورکانی حدود 10-12 سال بعد این بنا نیمه کاره مونده، چون بعضی از ستون‌های اونجا موجوده که این ستون‌ها نیمه است و احتمالاً یا اثر تخریب یا نیمه کاره بودن. اما نکته که برای من جالب بود، با اینکه از دوره ایلخانان مغول، یعنی از حدود 150 سال 200 سال قبل، کم کم مسجد‌های چهار ایوانه مرسوم شد و می ساختن، اما این مسجد سنگی دو ایوانه هم هست که از این نظر برای خود من جالب توجه بود و چنان که از اسمش هم مشخصه یک بنای سنگی است و بر روی یک صخره سنگی و همونطور که گفتم یک منبر سنگی هم اونجا قرار گرفته، اثر قابل توجهیه.
بسیار عالی، متشکرم. انشاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم توضیحات شما رو می شنویم و همینطور پیامک‌ها و تلفن‌های دوستان شنونده. بریم به سراغ صفحه دیگر.
گنجینه.
سالها پیشتر از اونچه که ما فکر کنیم هنرمندان کرمانی نقش و نگارها بر طلا میکوبیدند تا از اون دستآفریده‌های زیبا خلق کنند، آثاری که هر کدوم تبدیل به شاخصهایی از فرهنگ و هنر کبیر و کبیرنشینان شد، به طوری که امروزه بخشی از دستآفریده‌های هنری مردم هنرمند خطه کرمان رو میشه در موزه زر و سیم کرمان تماشا کرد. این موزه ارزشمند که در حمامی تاریخی مربوط به دوران قاجار ایجاد شده به اهتمام حسین ودیعتی بازاری فرهنگ دوستی که این روزها نامش به دلیل ساخت موزه خاص و منحصر به فرد در کرمان زیاد شنیده میشه احداث شده. در این بخش برای آشنایی بیشتر با این موزه قرار هست که همکلام بشیم با جناب آقای ودیعتی، مؤسس و مدیر موزه زر و سیم. آقای ودیعتی سلام بر شما.
سلام و درود به شما.
عرض ادب، ضمن عرض سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، بنده حسین ودیعتی هستم، مؤسس و بنیانگذار موزه سیم و زر یا موزه جواهرات کرمان.
بله، درود به شما آقای ودیعتی و همینجا حق گذاری و حق شناسی بکنیم از اینکه یکی از آثار تاریخی سرزمین ما رو بهش توجه کردید و باعث شدید که در معرض توجه قرار بگیره و خدای نکرده تخریب نشه و تبدیلش کردید به یک موزه. لطفاً درباره این موزه و حمام ابراهیم خان که به همت شما مرمت و آماده شده برای موزه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم، شما لطف دارید.
خواهش میکنم.
من البته این نکته رو فقط عرض کنم، موزه سیم و زر کرمان در مجموعه ابراهیم خان ضیرالدوله که مربوط به دوره قاجار یا دوره فتحعلی‌شاه قاجار هست، بعد از حمله آقا محمد خان قاجار به کرمان که خب همه داستانش رو شنیدن که خب کرمان با یه شهر سوخته تبدیل شده بود و بناهای دیگه نداشت، ابراهیم خان ضیرالدوله چون مادرش کرمانی بود از سر دلجویی مردم کرمان به کرمان میاد و از جمله این مجموعه که یکی از عناصرش همین حمام و مدرسه و قیصریه هست که خب به همونجوری میدونیم قیصری به جایی میگفتن که اجناس قیمتی با حجم کم ارائه میشده، مثل قیصریه زرگرا، قیصریه نوحه‌کارا، قیصریه ابریشم بابا و این اجناسی که با حجم بالا و قیمت بالا ارائه می شدن به جاهای به مکانهایی که این اجناس ارائه می شده می گفتن تیمچه قالی فروشان.
چه جالب این تفاوتش رو خیلی ممنون که گفتید، سپاس.
بعد بقیه می گفتن سرا. این نشون می ده این اهم اول اینجا محل زرگرها و طلاسازای کرمان بوده.
بله.
و تا سال 92 که من خودم یکی از بازاریای این مجموعه بودم دیگه در حال عدم رسیدگی و دیگه بارندگی و زلزله‌های مکرری که شده بود در حال تخریب بود که سال 92 ما تصمیم گرفتیم این بازار رو مرمت کنیم. هزینه‌ش رو من از بازاریا گرفتم و طی 3 سال این بازار مرمت شد. بعد از اون این صرافت افتادم که با یه تیر دو نشون بزنم، هم حمام که در سانتر زرگری کرمان هست و وسط این بازار هست به یک موزه تبدیل کنم، هم حمام رو نجات بدم از تخریب و اینا و هم این که صنعت ساخت طلا و نقره که در پیشینه کرمان خیلی پر رونق بوده و حرف برای گفتن داشته و آثار خاصی که ما اینا رو ثبت ملی کردیم و الان در موزه موجود هست و من دعوت میکنم از همه هموطنهای عزیزم که دوستدار فرهنگ و ادب این مرز و بوم هستن تشریف بیارن.
بله.
آدرسش هم وسط قیصریه ابراهیم خان یا بازار زرگری داخل شهر کرمان هست که تشریف بیارن اینجا. بله. با 10 تا مجسمه، یعنی 6 تا مجسمه به صورت روند طلاسازی رو ما نشون دادیم که از ذوب طلا شروع میشه، بعد نورد میشه، بعد منتل کشی میشه و شالیمو و لولوپوف کار میکنن و روند نقره سازی که چکشکوب بوده و باچینکار بوده و قلمزن و نقره کار و اینا تمام مستندسازی شده داخل تبلت هایی هست و تمام آثار کرمان که هم از دستند حرابهی بند ساعت های حسیری گردمند های سنگیاقوت مروارید خشخاشی اینا که ثبت ملی شدن، آثار ثبت ملیشون هست و این حدوداً 1.5 کیلو طلا و 7000 مثقال نقره کار دست استادکارای قدیم کرمان که ما داخل این موزه به نمایش گذاشتیم برای معرفی نقره سازی و طلا سازی نچندان دور همین
بله.
مرز و بوم شهر کرمان.
درست، درود به شما. حقیقتاً در همه شهرهای ایران امیدوارم که کسانی که این امکان رو دارن که بتونن به کمک بیان و آثار تاریخی، این در واقع سندهای هویتی ما رو حفظ بکنن، مثل شما این کار رو انجام بدن. درود به شما و خیلی ممنون که نشانیش رو هم گفتید. این مجموعه ابراهیم خان یه مجموعه است دیگه، در واقع شامل بازار و کاروانسرا، گرمابه و آبنبار. شما همه این مجموعه رو مرمت کردین؟
من نه، به غیر از
خود گرمابه فقط،
قیصریه و حمام و مربند مرمت کردم. البته بازار و هزینه‌شو از بازاریا گرفتم و تماما همکاری کردم، لطف کردم. زیبایی، بسیار بازار زیبایی، بازم دعوت میکنم از همه هموطنام که تشریف بیارم، بسیار بازار زیباییه. یه ساعت زیبا هم بالای در ورودی، یعنی وسط بازار در ورودی که به مدرسه میره، یه ساعت بسیار زیبا هست.
بله.
که این ساعت تا سالها خاموش بود، ولی به همت جناب آقای ساعتچی که ما ایشون آوردیم کرمان، این ساعت رو مرمت کردم و الان ساعت، رأس ساعت به تعداد اون ساعتی که هست چکش میره بالا، به ناقوس میخوره. یه ناقوس بسیار زیبا مال 1773 بروکسل داره و این ساعت توسط هندی ها زمان پهلوی اول گذاشته شد.
بله.
ولی الان مدت ها بعد انقلاب که دیگه تخریب شده بود، من الان حدودا 8 سال این ساعت رو مرمت کردم.
درود به
شما. فقط یه توضیح در مورد این ساعت دادم، فقط
کوتاه بفرمایید
شمار این عقربه دقیق شمار این 1 کیلو 600 گرمه.
عجب، چطوره؟
اینطور ساعت بزرگ و بسیار زیبا که دو طرفه هم هست، از
بسیار. هم از بله، درود به شما.
هم از بیرون بازار دید.
خیلی از همصحبتی با شما لذت بردم آقای ودیعتی.
باعث افتخار بنده بود.
سپاسگزارم از شما جناب آقای ودیعتی، مؤسس و مدیر موزه سیم و زر. با شما خداحافظی.
شنوندگان عزیزم لطف کردن که وقت گذاشتن و صحبت های بنده رو شنیدن،
استفاده کردیم. سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم.
از برنامه زیبات
سلامت باشید. خدا نگهدارت.
قربان شما. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
خب بریم به سراغ پرسشمون که از این مسجد به عنوان قدیمی ترین مسجد استان کرمان یاد می شود. یک، مسجد قلعه سنگی سیرجان. دو، مسجد ملک کرمان. سه، مسجد سید برمن. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و دویست و بیست پنج و هشت هشتصد.
سلام، خسته نباشین. جواب شما گزینه دو، مسجد ملک. خدا حافظ.
با سلام، پاسخ گزینه سه، سپاسی هستم.
با سلام و خدا قوت، مسجد جامع ملک بزرگترین و قدیمی‌ترین مسجد کرمان است. سید زهرا قاضی‌میر سعید از سیدآباد سلام.
و حالا پیامک های شما 30558. آقای حمید متصدی از زرند کرمان گزینه دو رو انتخاب کردند، آقای رضایی از بابل و همینطور آقای محمدی از شیراز هم گزینه دو، یعنی مسجد ملک کرمان رو انتخاب کردند. و حالا آقای مومنی نکته دیگه.
بریم به سراغ مسجد ملک که مربوط میشه به دوره سلجوقیان و این مسجد یه چهار ایوانی تأسیس شده و احداث شده، شبستانهای پرتعدادی داره و یک صحن گسترده داره و بانی ساخت این مسجد ملک توران شاه یکم بوده. در مثل خیلی از مسجدهای گذشته، سیستم آبرسانیش به مدد در واقع گذر راه قنات بوده و از قنات استفاده می کردن. یک محراب گچبری زیبا هم داره که از در واقع شاخص‌ترین بخش های این مسجد به شمار میاد.
بسیار. اگر به تاریخ نگاه کنیم، ایران همواره به عنوان یک قدرت بزرگ در طول تاریخ حضور داشته. البته این قدرت تاریخی صرفاً مبتنی بر یک قدرت نظامی نبوده، بلکه ناشی از غنای فرهنگی و پیشرو بودن در علم، فرهنگ و ادب بوده. از طرف دیگه مقطع آغاز حضور آمریکایی‌ها در ایران دقیقاً در عصری بود که قدرت انگلیس‌ها در ایران رو به افول بود و آمریکایی‌ها تلاش کردند جایگزین انگلیسی‌ها بشن و دقیقاً از همون روز اول ضربات جبران ناپذیری به ایران و ایرانیان وارد کردند که نمونه بارز اون کودتای 28 مرداد و سرنگونی حکومت قانونی وقت بود. برای بازخوانی دشمنی آمریکایی‌ها علیه ملت ایران در این لحظه هم کلام میشیم با جناب دکتر غریبی عزیز، معاون پژوهشی پژوهشکده تاریخ معاصر ایران. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. هرچند که به گفته دانیال معنوی آمریکا کوشید که جایگزین انگلیس بشه، اما در ماجرای کودتای 28 مرداد 32 در واقع در یک پروژه مشترک علیه دولت مصدق اقدام کردن. این در بد و ورود چنین اقدام کردن دیگه واقعا یک خاطره بد به جا گذاشتنه. لطفاً این واقعه رو برای ما تحلیل کنید که ما نقش آمریکا رو در ماجرای 32 بیشتر بدونیم.
رحمان الرحیم، یه مقدمه در حد چند ثانیه خدمتتون بگم. اولین ورود آمریکایی‌ها در ایران به سال 1830 برمیگرده به شکل خیلی منتظم و به هر حال اولین گروه های مسیحیان تبشیری یا مسیحیان های مذهبی که میان و امریکایی در ابتدا توسط این تبشیری قصد تغییر دین مردم ایران رو داشتن. از سال 1830 تا 28 مرداد که میشه بعد جنگ جهانی دوم که 1953 هستش، انگلستان به هر حال قدرت اول غرب در منطقه به هر حال غرب آسیا، همون خاورمیانه اونا هستش و در ایران. به هر حال انگلیسی اجازه ورود تمام به امریکایی‌ها نمیدن. بعد جنگ جهانی اول هست و دوم هست که بعد از اشغال ایران که حالا میره تا ملی شدن صنعت نفت که به هر حال خوشایند به هر حال امریکایی هم هستش، به هر حال انحصار تام و تمام انگلستان بر نفت ایران تمام میشه و امریکایی هم از این بهره میبرن، ولی در نهایت با توافقی که با امریکایی ها با انگلیسی ها انجام میدن نتیجه میگیرن که این ملی شدن صنعت نفت در ایران به ضرر منافع نظام سلطه و غربه که میرن تو فاز اصطلاحاً کودتا. به هر حال یک کار مشترکی بین سرویس اطلاعاتی امریکا CIA و اینتلیجن سرویس MI6 انجام میشه با مجموعه عوامل داخلیشون و با توجه به زمینه‌هایی که امریکایی‌ها ورود کرده بودن تا این دوره که من خدمتتون میگم بعد جنگ جهانی دوم، در نهایت به این نتیجه رسیدن که باید کودتا بکنن. خب تو فاز اول کودتا چون امریکایی‌ها کارو دست گرفته بودن و کمتر آشنا بودن با محیط ایران، شکست میخوره فاز اول کودتا، ولی با توجه به سابقه انگلیسی‌ها به هر حال و نفوذی که انگلیسی‌ها در ساختار قدرت ایران داشتن، در حال فاز دوم که همون 28 مرداد موفق میشن کودتا بکنن و عملا با توجه به ضعف مفرط انگلستان برای اون که اون قدرت هژمونی و برتر غرب رو نداره جاشو به امریکایی میده و در واقع نفوذ انگلیسی‌ها هم در ایران بعد از کودتای 28 مرداد کم نشه 27 هزار نیروی انگلیسی از سال 1350 در ایران حضور دارن، یعنی نشون میده که انگلیسی هم به هر حال از ایران نمیخوان برن. در نهایت کودتا 28 مرداد مشترکی هستش بر علیه دکتر مصدق، دولت قانونی که در واقع دکتر مصدق هم دل بسته بود به که فکر میکرد که امریکایی‌ها منافعشون هر حال با منافع انگلیس متفاوته، ولی در عمل میبینیم که منافع اونها در این حوزه به هر حال با یه جنبندی که میکنن در نهایت دولت آقای مصدق رو سرنگون میکنن و یه دوره 25 ساله برای سلطه همه جانبه غرب به رهبری آمریکا در ایران شروع میشه تا انقلاب اسلامی. حالا ان شاءالله اگر روزهای آتی من فازهای مختلفی را از جمله بحث اصلاحات ارتش و فلسیون با اون نفوذی که مثلا تو حوزه امنیتی